بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربون. سلام علیکم آقایان و خانم های محترم، حالا احوالتون چطوره؟ ایشالله که روزتون بخیر باشه در هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید از شبکه جهانی ولایت برنامه زنده زمزم احکام. ببخشید یک کوچولو دیر اومدیم، هولوش 10 دقیقه دیر شد. علتش هم این بود که توی قم یه بارون رگباری دفعه گرفت، توی سیلاب گیر کرده بودیم. یه آقایی با موتور زحمت کشید منو به استودیو رسوند، خدا خیرش بده، دستشام درد نکنه. خب بدون اتلاف وقت، مهمان عزیز ما در زمزم احکام این هفته که تازه کربلا آمده اند، استاد وحید پور، محقق و پژوهشگر مباحث و موضوعات و احکام فقهی و شرعی، در استودیو خدمتتون سلام عرض می‌کنیم. استاد عرض سلام و ادب. خیلی خیلی خوشحالم که باز هم می‌بینیمتون، زیارتتون هم قبول باشه، خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان نازنین و خوبمون، هر کجا این جهان پهناور که هستید، چه داخل کشور اسلامی ایران چه فراتر از این مرزها. و خب این اولین برنامه است که ما در سال جدید، یعنی سال 1398 داریم.
بله.
هم عرض تبریک دارم حلول سال جدید رو و هم ماه معظم شعبان رو که فردا روز اولش آی سوری.
بله.
امشب شب اول ماهه. خلاصه این مناسبت ها جمع شده.
صحت خوب.
بله. و عرض ارادت داریم، عرض تحیت داریم حضور همه بینندگان خوبمون. و البته خب تو این فرصت هم توفیقی حاصل شد که مشرف شدیم به عتبات و زیارت شش امام کربلا نجف کاظم سامرا. ولی مهمش این بود که واقعا همه جا دعا کردم بینندگان خوب این برنامه رو، چه مال کشور خودمون رو، چه فراتر از این مرزها رو، کشورهای دیگر رو، فراوان هم اونجا ما شرمنده محبتشون شدیم.
آها، یعنی میدیدن میشناختن.
عجیبه واقعا من خودم خجالت میکشم گاهی از خودم که من این مقدار قابلیت این حرفا رو ندارم. ولی خب هر جا تو خیابون، تو هتل، توی حرم، این طرف اون طرف فرودگاه، مکرر هی دیدیم و خلاصه اظهار لطف، اظهار محبت، اظهار عنایت. و این برنامه‌ای که در هر صورت هر چه که هست، این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، ما وسیله بیشتر نیستیم. و خوشحالیم الحمدلله که خدا این لطف رو به همه ما داده، به همه بچه‌های شبکه جهانی ولایت، که این شبکه جهانی ولایت در دنیا به حمدالله جا افتاده و به من حقیرم این لطف رو عنایت کرده که مورد عنایت و محبت بینندگان خوب و عزیز باشیم.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. خب ما تا هولوش 8 در خدمتتون هستیم. سوالای شرعی خودتون رو برامون ارسال بکنید. تلفن‌ها رو هم زیرنویس کردن. از همین الان بسم الله میتونید به ما زنگ بزنید و سوالای خودتون رو بپرسید. استاد وحیدپور، قبل از اینکه سوالای مردم رو مطرح بکنم، مثلا تاها از هلند سوال پرسیده و دیگر عزیزان، میخوام یکی دو دقیقه در فضیلت ماه شعبان، حالا اعمالی که امشب باید انجام بدیم.
ببینید ماه شعبان جزء این سه ماهی است که به هم متصل رجب و شعبان و رمضان، و این سه ماه یک ویژگی خاص داره برای خودش. و ماه شعبان ماه رسول خداست، تو دعاهام هست، ماه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اعمالم زیاد داره، یکی از اعمالش روزه است. اگر کسی بتواند همه ماه رو روزه بگیره خیلی عالیه، اگر نمیتواند سه روز روزه بگیره، روز اول، روز وسط ماه و روز آخر ماه، که ثواب همه ماه رو به او میدن. چون در آیات قرآن هم داریم که هر کس کار خوبی انجام بده فلهو عشرو امثال ده برابر میشه. بنابراین سه تا روزه که بگیره، سه تا روزه ده برابر میشه 30 تا ثواب همه ماه شعبان رو بهش میدن. و یکی از اعمال مورد تاکید این ماه که خیلی هم ساده است و آسون و همه هم بلدن، معما کسی گفت که چیه اون عملی که همه بلدند و ساده و آسونه؟ صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. و اون صلوات خاصم هست که بعد از هر نمازی، اون صلواتی که از امام زین العابدین نقل شده، کهف الحسین الغیاث المستر المستکین تا آخرش، اونم جزء دعاها و ذکرهای ماه معظم شعبانه. و خلاصه دعاها و عرض می شود که ذکرهای خاص داره. فردام که شما فرمودید اول ماه شعبان هست به افق ایران، البته چون ما عراق که بودیم یک روز عقب بود، یعنی فردا آخر ماه رجب است در بعضی کشورها طبق افقشون، ولی در ایران و خیلی از جاها فردا اول ماه شعبانه و امشب شب اول ماه شعبانه. چون شما فرمودید یکی دو دقیقه دیگه، من همین فقط توصیه میکنم که عزیزان ما، بینندگان خوب ما، یک سری به مفاتیح بزنن اعمال شب اول ماه شعبان و اعمال روز اول ماه شعبان رو ببینن. حالا به اندازه که امکان برامون هست، حالشو داریم، وقتشو داریم، بد نیست یه مزمزه‌ای بکنیم.
بسیار خوبه، خیلی عالی، سپاسگزارم. مردم عزیز، سوال و پیامک از طرف شما و سوال شرعی خودتون رو بپرسید دیگه. توضیح دادن به نظرم توضیح واضحاته. خب، تاها از هلند استاد پرسیده: با سلام، بنده وقتی وضو میگیرم دست راست یا چپ رو که میشویم مثلا از بالا تا نوک انگشتان دست نمیکشم، آیا وضوی من درست است یا خیر، یا باید بعد از ریختن آب از بالا تا نوک انگشتان رو دست کشید؟
ببینید، دست کشیدن واجب نیست، اینو بارها عرض کردیم. اون چه که مهمه اینه که آب به این عضو شما برسد. ممکنه شما شیر رو باز بکنید، ببینید به این شکلی که من عرض میکنم، این دستتون از آرنج زیر شیر بگیرید و بیارید بیرون تا سر انگشتان دست، همش هم کاملا خیس شد، هیچ هم دست نمیکشید اصلا، هیچ اشکالی هم نداره. مهم این است که آب بگیره. حالا آب گرفتن به این شکل باش کرد کردن. قدیما حوض داشتن خونه ها، خیلی هم باصفا بود، اونجوری هم می‌خواستن وضو بگیرن دست رو میزد توی حوض از آرنجش بیرون میورد، دیگه نیاز به دست کشیدن هم نداشت، چون همه جای این دست، یا دست راست یا دست چپ، آب گرفته. بله، دست کشیدن خوبه به خاطر اینکه صرفه‌جویی در مصرف آب میشه. یعنی شما یه مش آبو می‌ریزید، یه مش آبو می‌ریزید مثلا به آرنج دست چپتون، بعد با دست راست که دست می‌کشید، به خاطر اینکه اون آب رو در حقیقت به همین عضو برسونید، و الا واجب نیست. به هر ترتیبی، به هر طریقی، به هر شکلی آب به عضو برسد کافی.
استاد ویتور، اینجا ما میگیم در وضو آب باید این سریان رو داشته باشه، جریان رو، برخلاف غسل. اونجا وقتی ما آب رو میریزیم، خب یه تیکه دست این آب جریان داره، بقیهش رو به نوعی داریم میمالیم، همون حالت غسل میشه.
نه، آب رو شما میارید پایین، شما ببینید قشنگ، لذا آب میچکه اصلا. اینجوری نیست که شما میگید، شما دو تا مشت. و همین جهت گفتن در وضو هم اینجوری نیست که خیلی آب بخواد. در وضو اون چه که مستحب است این است که شما از یک مد آب استفاده کنید. مد واحد وزنه، یعنی 750 گرم، یعنی این شیشه های نوشابه خانواده هست،
آب مدنی،
نصفش، چون اینا یک لیتر و نیمه، نصفش. نصفش کافیه. و وقتی این کافیه، معلومه که وقتی شما ریختید، دو تا مشت ریختید، واقعا اینجوری نیست که رطوبت رو فقط میارید، نه خیر، آب میچه که اصلا از دستتون، آب جاری میشه.
بسیار،
ولو اینکه به کمک کشیدن دست
در باشه. خیلی عالی. داریم به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم و سوال هایی که دیگه آشناست، البته خب انشالله که همه همون بتونیم وظایف دیگه،
رنگ روزه داره،
رنگ روزه داره و سوال معروفیه. میدونم، میدونید حرف بزنید.
بله، من الان حرف میزنم که چی؟ مال کجا سوال؟
گفتم که شماره تلفن 910 نمیشه حد زد کجاست، گفتم که 20 سال روزه غذا در سر کاهلی دارم، تا آخر عمرم هم هر روز روزه بگیرم باز کفاف نمیده، چیکار بکنم؟ ناامید شدم.
نه 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 نه، ابدا ابدا، ناامیدی در قاموس دین وجود نداره.
مثل اینکه بزرگترین گناه کبیرم یأس از
رحمت الهی است، که از گناهان کبیره است واقعا. ناامیدی برای چی؟ شما بدهکارید، منتها بدهکار به خدایید، بدهکاری به خلق خدای بود، بدهکاری به خدا باید داده بشه. منتها مهم این است که آدم همتش این باشه که بدهی رو بده، تلاشش. میدونی کجا بده های سوری؟ اونجا که بنده مثلا به شما بدهکارم میگه ولش کن، بی خیال بی خیال، این بده. من اگر گفتم نه من تلاش میکنم، کار میکنم، خلاصه یه درآمدی چیزی باید با این بدهکاری رو بدم.
آره.
منتها یواش یواش طول میکشه باش. تازه تا آخر عمرم اگر نشود وصیتو برام گذاشتن، وصیت میکنم آقا من به آی سوری فلان مقدار بدهکارم، این رو از اموالم شما خونه زندگی اینا بدید. حالا اینا هم همینطوره، ایشون روزه بدهکار، 20 سال به قول خودشون 20 سال بدهکار، درست شد؟ 20 تا مارمزون، خب میشه هر مارمزون مثلا 30 تا میشه چقدر؟ میشه 600
600
تا روزه قضا. این قضا شال کفارش ما کاری نداریم. 600 تا روزه قضا، خب 600 روزه قضا رو تقسیم بکنه به اندازه‌ای که میتونه، نگفتن زندگیش فلج بشه، به اندازه‌ای که میتونه آرام آرام در طول سال. میدونی 6 ماه از سال پاییز و زمستانه، هوا خنکه، روزا کوتاهه، انصافا میشه. خب تقسیم بکنه، خب 600 تا رو اگر مثلا فرض بفرمایید 20 سال،
میتونیم مثلا اینجوری بگیم ماهی 10 روز اگه روزه بگیره،
بله،
یک سوم واقعا میشه دیگه.
بله.
حتی تو تابستونش هم به هر حال میشه.
بله.
ماهی 10 روز بگیره در سالش میشه 120 روز.
بله.
یعنی توی
6 سال تموم میشه. 6 سال تمام میشه.
کمتر دیگه تازه.
قضای. تازه حالا 6 سال قضا تمام.
5 سال دقیقاً.
5 سال حالا 6 سال. بنابراین ناامیدی اصلا معنا نداره، به اندازه‌ای که میتونه کم کم آرام آرام یه دفتری هم داشته باشه که بعد نیاد اون وقت از ما سوال بکنه که من نمیدونم چقدر روزه قضا کردم چیکار باید بکنم. نه، بداند، ثبت بکنه، ثبت بکنه روزهای قضا کرده، ثبت بکنه، آرام آرام میماله این وقت میمونه کفاره. کفارش هم بستگی به توان داره، چون خلاصه روزه عمدی خورده دیگه، خب باید کفاره بده. کفارش هم یا توان مالی داشته باشه به فقیر قضا میده، یا توان جسمی داشته باشه روزه رو میگیره. میگه من توان جسمی ندارم دیگه، حالا همون روزهای قضا رو هم بگیریم دیگه، کفاره پیشکش. بسیار خوب. و کفاره توان مالی اگر داره، خب حرفی نیست دیگه، توان مالی داره کفاره میده.
اینجا بابت هر یه روز باید چقدر کفاره بده؟
بابت هر یه روز 60 تا فقیر رو قضا بده.
آها.
فکر کنید حالا مثلا الان بگیری 3000 تومان. حالا دیگه یه تورم رو حسابش بکنید،
آره.
یه ساندویج ساده هم بخواد بده، حالا تو قوم ما فلافله،
آره.
ساندویج فلافله مثلا 3000 تومن بده برای اینکه سیر بشه این 63 تومن، خب
180 تومن باید هر یه روزش،
180 تومن باید یه روز میشه
که عمدی خورده باید کفاره.
حالا یه وقتی یادم این آقای حسینی عزیز ما که توی استودیو هستن، کارگردان عزیزم، یه وقت فکر میکنم یادم یه وقتی ماشین حساب زدن حساب کردن
سید محمود.
بله
سید محمود کارگردان مو.
بله
سید محمود
فکر میکنم یه دفعه حساب کرده آقای حسینی که خب مثلا مال یه روز اگر 180 تومن بشه، بعد اون مال یک ماهش چقدر میشه، مثلا مال چند ماهش این میشه، اون هم دیگه میشه بدهی مالی به اندازه که میتونه، اگر میتونه دیگه این بدهی مالی رو کم کم بابت کفاره بده. نتوانست آخرون هم در وصیت مینویسه که من این مقدار کفاره بدهکارم، یا قضای روزرم، حتی قضای روزم اگر نتوانست این مقدار من قضای روزه بده کارم.
بسیار.
اینه، این از اموال من بپردازید.
خیلی خوبه،
بعدا دیگه اونا موظفن که بده، ناامیدی نداره.
خیلی خوبه. آقا ما میریم نخود لوبیا میخریم، بعد اینو توی دفترمون مینویسیم، حالا خانوما بیشتر، که آقا یک کیلو نخود خریدم 10000 تومان، 5 بابا نماز روزمونو به جان خودم میشه یادداشت کنیم، میشه تو همین تلفن هامون میشه انجام داد. خب بریم، تلفن داریم از با خوزستان، آقای بازلی دوست همراه همیشگی ما. سلام، عصرت بخیر عزیزم، بفرما.
سلام، وقتون بخیر آقای سوری.
سلام، چطورین؟ حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، زنده باشین.
از خوزستان چه خبر؟ بارون میاد یا نه الان؟
حقیقتا هوا ابری، منتظر بارون هستیم دوباره.
ماشاءالله به روحیه شما. البته مردم قطعا مراقب هستند، رسانه هم تذکر دادن. بفرمایید آقای بازلی.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا وحیدپور، زیارتتون قبول باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله، ممنونم.
حاج آقا من میخواستم ببینم ما که اکثر مواقع میریم نماز جماعت میخونیم، بعد نمازهای نافله ظهر و عصر باید قبلش باشه. ما ظهر که مثلا بخونیم، وقتی جماعت ظهر که تموم شد 2-3 دقیقه بعد از دعا نماز عصر شروع میشه. آیا ما میتونیم نافله عصر رو بعدش بخونیم؟ و همینطور مغرب، میتونیم نافله مغرب هم بعد از مغرب و عشا بخونیم؟
آفرین.
و گفته بودینم که میشه نمازهای مستحبی رو توی مثلا راه رفتن، توی دوچرخه سواری، توی ماشین رانندگی هم انجام بدیم. آیا مثلا ما باید حالت رکوع هم بریم؟ چطوریه؟ اینو بی زحمت یکم توضیح میدین که باید چیکار کنیم.
چشم چشم، خیلی ممنون آقای بازلی. آقای بازلی صدامو داری؟
بله بله.
میخوام به من یه سوال ازت بپرسم. تا الان راجع به شبکه ولایت با دوستات صحبت کردی؟
باشه بی زحمت یه بار دیگه
سوالتون رو نشنیدم. میگم تا الان راجع به شبکه ولایت و برنامه‌هاش زمزم احکام صحبت کردی با دوستات، کسایی که نمی‌بینن این برنامه رو؟
حقیقتاً بهش گفتم ولی نگاه میکنن، تماس نمیگیرن، نگاه میکنن.
آها نگاه میکنن. پس معرفی بله. میکنی، یعنی شما
بله بله.
رسانه ما هستی در خوزستان.
بله.
خیلی خوبه. خیلی خوبه. خودتون خانواده دارید که زن و بچه؟
نه من حقیقتا دانش آموز هستم.
دانش آموزی؟ الهی قربونت برم من. دانش آموزه. خب ایشالله که سالم باشی عزیزم. خوبم ازدواج بکنی. ماشالله بچه های زیاد. ولی میتونی تو همون مدرسه به بچه ها بگی. خب فعلا باید خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. از خوزستان بریم به کرج. سرکار خانم جبلی اگه درست بگم. سرکار خانم عصرتون بخیر. سلام، خوش آمدید.
با عرض سلام به خسته نباشید خدمت استاد رئیس‌پور و مدیر محترم آقای شوری.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشیم. خیلی خوشحالیم آقای استاد رئیس‌پور از اینکه دوباره شما رو دیدیم. انشاءالله که سال خوبی چه شما و چه مدیر محترم داشته باشیم. انشاءالله که ما رو هم در کربلا دعا کرده باشیم.
بله بله بله.
ما یکی از بیننده های پروپاقوس شما هستیم.
بله.
زنده باشید.
بفرمایید خانم جبلی. من فامیلیتون رو درست میگم؟ جبلی؟
جبلی، جبلی.
بله. خیلی خوبه. بله. بفرمایید.
بله. من تو ایتی داشتم میرفتم مسافرت، تو قطار که بودیم میخواستم نماز بخونم، گفت نما هم نداشتیم. بعد از مسئول همون قطار پرسیدم، گفتن ما چون افتادیم تو جاده دیگه نمیتونیم بهتون بگیم که قبله کدوم طرفی که بخواید نماز بخونی. من اومدم همینطور به نیت خودم همینطور به آسمون نگاه کردم، دیدم ماه کدوم طرفه، من به همون سمت بایستادم به نماز خوندن رازه، چون اگه میرسیدیم شهر دیگه نماز قضا شد. میخواستم ببینم این کار درستی کردم یا نه. یکی همون که من چون قرص خواب میخورم، امروز صبح از خواب بلند شدم و نزدیک 4-5 بار من فقط نماز صبح رو هی تکرار کردم. وسط های نماز یا خوابم میگرفت یا میدیدی که یک چیز دیگه ای دارم میخونم و اینا. مجبور میشدم که آخر قطع کنم نمازم و دیگه ادامه ندادم. آیا این قطع کردن این نماز باعث گناه شده یا نه؟ برنامه خودتونم خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. مادر عزیز سرکار خانم جبلی، ایشالله سالم باشید. خیلی به ما روحیه میدید همین که میگید پروپا قرص همراه برنامه هستید. ما هم دعا کنیم.
بله
التماس دعا دارم از شما.
قربان شما، محبت کردین. خداحافظ.
خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ شما. اما از کرج بریم یکم اون طرفتر در تهران. جناب آقای حیدری سلام، عصر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوبین آقای حیدری؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام. حال شما خوبه؟
حال شما خوبه انشاءالله. خسته نباشید.
سپاسگزارم عزیزم. سلام
علیکم خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
انشاءالله که مجبور باشید با این برنامه مفیدتون. من سوالی که از حاج آقا داشتم راجبه در واقع اموال و خوردنی های شبهناک هست. این در واقع حالا مال دیگران که مشکوک هست خوردنش، فرض کنید به خاطر حلال بودنش، به خاطر اینکه طرف مثلا ممکنه خمس نداده باشه، یا فرض کنید مرغ و گوشتی که ما از بازار می‌خریم، حالا با فرض اینکه اصلا بازار اسلامی هم باشه، و ما در واقع از اینکه ذبح اسلامی داشته باشه در واقع مطمئن نیستیم، سوال من این هست که در واقع اینها خوردنشون اثر وضعی داره یا نه؟ اگر در واقع اثر وضعی نداره، چطور حالا راجع مثلا لقمه حرام و اینها احادیث و روایت مختلفی هست که چنین و چنان میکنه در واقع با زندگی؟ بله. و اگر هم اثر وضعی سوء داره، چرا در واقع مراجع ما میگن که لازم نیست تحقیق بکنید و با خیال راحت مثلا استفاده کنید و بخورید در واقع این حالا خوردنی ها رو؟
بله.
و این در واقع با عدالت خدا سازگار هست؟ چجوری در واقع توجیه میشه؟ خیلی ممنون میشم.
سپاسگزارم. حیدر عزیز، آقا حیدر از تهران، خیلی ممنون.
سلام،
خداحافظی میکنم عزیزم.
خیلی ممنون از لطفتون.
خدا نگهدار. خداحافظ شما. خب بریم یه فاصله بگیریم از دوستانمون، برگردیم تلفن ها رو جواب بدیم. آقای نوری یا خانم نوری از آلمان پیامک فرستادید، پیامک شما به دست من رسیده، مطرح خواهم کرد و دیگر دوستان که پیام فرستادن. روزتون بخیر باشه. اینجا زمزم احکامه، دست بر سینه با عشق و اراده در خدمتیم.
فنزع الود ما جسا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس فدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها هامت فيك عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیزم، همچنان در خدمتون هستیم با زمزم احکام و آدم لذت میبره حضور شما رو در کنار خودمون میبینیم و یه استدیو به عظمت ایران، به بزرگی همه دنیا، به حضور شما مردم خوب و دوست داشتنی و مسائل شرعیمون که واقعا مهمه، بایدها و نبایدها، واجب، مستحب، مکروه، مباح، حرام، حلال، داستان چیه، همه اینا رو راحت توی زمزم احکام میتونید بپرسید بدون هیچ دغدغه‌ای. وایبر، واتساپ و تلگرام هستیم با شماره ایرانسلی که زیر نویس شده، سیو کنید تو گوشیتون و تلفن ثابت و سامانه پیام کوتاه هم که زیر نویس شده. بسم الله، بریم سراغ تلفن ها، بعدش هم پیامک ها رو مطرح خواهیم کرد. استاد وحید پور عزیزم از خوزستان بازلی پرسیدند که یکی راجع به نافله پرسیدند.
بله،
که
بله.
مثلا نافله عصر رو چون زود جماعت رو میکنن میشه بعدش خون؟
ببینید معمولا اینجوریست که در نماز ظهر است و مساجد ما که جماعت خونده میشه، نماز ظهر رو که میخونن دیگه فاصله بین ظهر و عصر دیگه انقدر زیاد نیست و 8 رکعت نافله عصره، یعنی این مهلت وجود نداره که حالا خود امام جماعت یا مأموم پاشه 8 رکعت نماز نافله بخونه. و نوافل یعنی نمازهای مستحبی که در شبان روز ما داریم همش قابل قضا کردن هست.
آها.
یعنی اینجوری نیستش که دیگه طرف به قول اون آقا ناامید بشه دیگه بگه هیچ چی دیگه رفت. نه، میتونه قضا بکنه. یعنی وقتش که قبل از نماز عصر یا مثلا حالا نافله ظهر میشه مثلا حالا تا نماز جماعت میخواد برپا بشه تا گفت الله اکبر اذان طرف توی مسجد حالا هنوز نماز برپا نشده پا میشه هشت رکعت نافله ظهر رو میخونه نافله عصر رو نمیرسه بعدش میتونه بخونه همه این نافله ها همینطوره قابل قضا کردن هست اگر در وقت خودش خونده نشد بعدش میتونه
آه پس بخونه. مهم اون نیت قضا دیگه نیت قضا
بعدن به نیت قضا میخونه
خیلی یه سوال دیگه نافله رو توی ماشین سوار موتور تو راه رفتن
بله بله میتونن بخونن متایشون شکلشو خواستن همینطور که داره راه میره یا پشت فرمون ماشین هست یا سرنشین ماشین هست خب همدستوری که مشکلی نداره دیگه داره راه میره میخونه فقط برای رکوع یه کمی سر رو خم میکنه همین مقدار هیچ منافاتی هم با مقررات راهنمایی رانندگی نداره میگه چجوری میشه نه همین یه کمی سر رو خم میکنه ذکر رکوع رو میگه و سر رو برمی‌داره برای سجده یه مقداری بیشتر یعنی مثلا برای رکوع چقدر خم کرده یه مقدار بیشتر از اون برای سجده
بعد نیاز نگه دارن مثلا سر اینقدر بره پایین بعد سه تا سبحان الله همون فاصله که توی رکوع سجود داریم باید نگهش داریم.
همون بله دیگه سر رو که برد پایین سبحان الله سبحان الله تا سر رو بلند
بسیار خوب خیلی خوبه سپاسگزارم آقای بازلی ممنونم از شما خب سرکار خانم جبلی از تهران راجع به نمازی که در قطار خوندن
خب مشکل اینجور موارد همین داستان قبله است حالا یه وقت اصلا قبله رو تشخیص نمیدن یه وقت این هست که قبله هی جا به جا میشه دیگه قطار دیگه میچرخه جهت قبله هی تغییر پیدا میکنه اگر واقعا بتونن جهت قبله رو که الان راحته میشه حالا من تعجبم هستم همکاری نکردن با ایشون اگر جهت قبله رو بتونن تشخیص بدن که خب جهت قبله میخونن اگر نمیتونن میرن سراغ ظن و گمان میگیم 100% من نمیدونم جهت قبله کجاست 70% چی 60% چی یعنی گمان بیشتر دارم که این وره احتمال کمی میدم که اون وره همون طرفی که گمان بیشتری میده همون سمت بخونه همون طرف بخونه حالا ایشون میگه که من از طریق دیدن ماه و اینها گمان پیدا کرده دیگه
آره
یعنی اگر ازش سوال می‌کرد چند درصد شما الان احتمال میدی که قبله این طرف باشه میگه 60-70% احتمال میده
آها
اگر این باشه کافیه
خیلی خوبه
به این صورت باشه کافی
بعد استاد رایپور ما معمولا حالا خطوط ریلیمون یا از شرق به غرب مثلا مشهد میاد به سمت تهران یا شمال به جنوب مثلا بعضا اوریبه به قول شما گمانه رو واقعا میشه 60-70% به دست آورد یا این جهت قبله
بله بله راههایی وجود داره اینجوری که حالا میگن یه وقتم بود که قطب نما دیده بودید داشتیم قطب نما جهت جنوب و شمال رو شمال جهت جنوب معمولا قبله
دیگه حالا اینکه دقیق بشیم آقا وای 10%
نه چون نمیشه یقین پیدا کرد همون احتمال قوی ظن و گمان یعنی احتمال قوی احتمال قوی بده کافیه
خیلی خوبه ده. خانم جبلی پس نگران نمازتون نباشید یه نماز خوندن گویا قرص خواب خوردن دو سه بار هی خوابشون برده نمیدونستن چی گفتند و آخر
نماز شیکوندن قرصه شیکوندن خب واقعا اگر خوابشون برده نماز باطله دیگه دیگه نماز باطل که نماز نیستش که دیگه شکسته دور رفته وضو گرفته اومده وایساده نماز
عمدی نبوده دیگه
مثلا نماز باطله نماز باطله به هر ترتیبی انسان در نماز اگر باشه و نماز باطل بشه به خودی خود گناهی نکرده
یعنی بطلان عمدی نبوده
نخیر
اگه عمدی باشه اون وقت
اگر عمد باشه یعنی مخصوصا که کسی این کار نمیکنه مخصوصا در حال نماز نمازو میشکنه مثلا فرض کن سر از قبله برمیگردونه میره دوباره میاد چه کسی این کارو نمیکنه اگر اون باشه بله نباید این کار انجام بده
کار حرامی در واقع انجام
بله 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 قطع نماز شکستن نماز بدون دلیل بدون ضرورت جایز نیست
جایز نیست خیلی خوبه و آقای حیدر از تهران من گویا راجع به بحث تأثیر لقمه بله، که بله. نمیدونیم در واقع این درست ذبح شده
بله، این بحث خیلی بحث خوبی من تأکیدم دارم بارها هم توی برنامه داشتیم ببینید اموال شبهناک رو ما میتونیم استفاده کنیم و خود شرع مقدس اسلام قانون براش گذاشته گفته است که شما اگر نمیدونی چیزی حرامت یا حلال است میتونی بخوری کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام قانون گذاشته برای شما تو طهارت و نجاست گفته کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم انه نجس هر چیزی پاک است مگر اینکه علم پیدا بکنید که نجسه چرا اینا رو برای چی گذاشته بابا شهر مقدس خواسته زندگی مردم از هم نپاشه. اگر بنا بود میومد میگفتش که عکس اینو میگفت کل شاین لکه حلال، برعکس شما برعکسش کنی چی میشد؟ کل شاین لکه حرام حتی تعلم انه حلال.
درد سر بود،
یعنی این لیوان آب اینو من نخورم، من باید یقین بکنم که حلاله. نه اینجوری نیست، نه خیر، کل شاین لکه حلال یعنی شک داری که حلالت یا حرام است، میتونی بخوری اشکال نداره، این قانونشه. فقط در گوشته، در گوش یه سختگیری ما داریم در استفاده از گوش و فرآورده‌های گوشتی. اونجا میگه باید مطمئن باشی که این ذبح شرعی شده، همین، و الا در غیر گوشت، در غیر گوشت این همه فرآورده‌های خوراکی غیر گوشتیه، تو سوپرام پره، از خارج هم بیاد همینطوره، از خارج هم میاد، نمیدونیم حلال یا حرومه، انشالله حلاله، هیچ اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی مردم نباید از هم بپاشه. اگر بنا باشه که اسلام بیاد احتیاط رو بر ما واجب کنه، معناش این است که سختگیری کرده. پیغمبر اکرم فرمودن که انی بوئستو به سمحت سهله، دین من سمحه سهله، یعنی دین آسونه، بنا نیست که ما مردم رو در سختی قرار بدیم.
خیلی خب، این معلوم استاد وحیدپور، بازار اسلامی میگن، سوق اسلامی که میرید انشالله که حلاله،
بله،
این سوق اسلامی هم که من میگم تو بازار از قصابی رو خرید میکنم، این
مبخور بر
حلال بودن،
بله، و ید مسلم، دست مسلمان خریدی شما،
آها،
حمله بر صحت باید بکنید شما.
و نکته بعد که ایشون فکر کنم سوالش این بود، خیلی کوتاه بپرسیم چون تلفن داریم،
بله،
یه بحثی داریم اصولا حالا بعد مباحث اخلاقی، میگه آقا این آب اگه حمید سوری بخوره بعد این با حرام تهیه شده باشه، ولی اینکه من نمیدونم این اثر وضعی داره، آیا واقعا توی مباحث احکام هم
اینجوری نیست؟ قطعا اینجوری نیست. اون اثر وضعی که گفتن مال جایی است که انسان یقین و علم داره به اینکه حرام است، یعنی من اگر چیزی رو بخورم حرام، خدای نکرده، خدای نکرده، مثلا فرض کن مال قصبی، من اینجوری مثال بزنم، این لیوان آبی است که مال مثلا آقای سوریه، یقینم دارم که ایشون راضی نیست، من قصد کردم میخوام بخورم، این حرام، این حرام، بله اثر داره. اینم که ایشون فرمودن لقمه حرام، لقمه‌ای که علم داریم به اینکه حرام است و روایات ما، حالا اینو بذارید بعد من یه مقدار راجبش توضیح میدم، چون الان تلفن داریم.
آره آره تلفن داریم، پیام
داریم، این بحث خوبیه واقعا.
حیدر عزیزم، توی برنامه بعد یادت باشه مفصل صحبت کنیم، حالا ماه رمضونم که انشالله حالا اگه بودیم و هر روز برنامه
یا نه امروز اگه فرصت شد شما یادآوری کنید. باش من یه
خب. بریم به تبریز، آقای توانا از تبریز، تبریز دلاور یا شاسین تبریز و تبریزی ها، سلام، عصر بخیر، خوش اومدید آقای توانا، با ما هستی؟
بله
سلام. بله آقای توانا، سلام عرض کردم خدمت
شما. سلام علیکم،
لطفا تلفنتون رو، تلویزیونتون رو، صداشو ببندید آقای توانا، از طریق تلفن
کنم. بستم، تلویزیون بستم.
خیلی خوبه عزیزم، بفرمایید در خدمتیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید.
کسی چیز اصلا بی سواده خواندن نوشتن نداری؟
بله.
چه کار کنن؟ دعا نمیتونه بخونی؟ فقط نماز حفظ کرده. پیر زنه. چه کار باید بکنن که ثواب بگیرن؟ صلوات بریزن یا سبحان الله بگن یا چیزی چه کار کنن؟
بله سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای توانا، دستتون درد نکنه، پدر عزیزمون. باید چه کار بکنم؟
فکر میکنم خانم ایشون امسال عازم حجه و ناراحته. بله فکر میکنم خانمش عازم حجه و ناراحت اینه که الان میره کعبه و طواف هم میکنه و بعد میخواد نماز بخونه و باید چیکار بکنه، سواد هم نداره. خب ببینید در این همه قرنهای متمادی همه که با سواد نبودن، نماز هم خوندن و نماز نیازی به سواد نداره، نماز نیاز دارد به این که بره این حمد و سوره رو یاد بگیره، کاری هم نداره. حالا یا حمد و سورهش غلطه میره یاد میگیره درستش میکنه میخونه، حالا میخواد حج بره یا نه فرق هم نمیکنه، خلاصه حمد و سوره میخوایم ما، خب تو خونم نماز بخونه فرقی نمیکنه که بخواد اونجا بخونه یا اینجا بخونه. منتها بعضیا حساسن روی این که خب حالا اون نمازه نماز طوافه، نماز طواف اگه خراب بشه اون وقت دیگه اون رابطه زن و شوهره خراب میشه، قصه اینو میخورن نماز طواف. جوابش اینه که همون جوری که باید نماز را تو خونش بخونه همون جور نماز طواف باید بخونه. حالا نمیتونه یاد بگیره، یعنی هر چی شما بهش میگی که بگو، مثلا فرض کن بگو که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه جوری دیگه میگه، یه چیز دیگه میگه، نمیتونه، همونی که میتونه بگه کافیه. نماز طواف شام هم بله اذیت نکن، نماز طواف شام همونجوری بخونه کافیه. منتها یه چیزی هست، احتیاطش این است که اون نمازی که خودش خوند همونجوری که میتونست خوند، غلط هم خوند، یه نیابت هم بده به روحانی کاروان، به یکی از طرف من یه نماز طواف برای من بخون که اون از طرف این بخونه.
آها.
تو طواف هم که ذکر نمیخواد که بگی من بلد نیستم، طواف هم دور گشتن دور خانه خدا
اونجا میگرد. اونجا میتونه صلوات بفرسته
کجا؟
تو طواف.
بله بله، ذکر صلوات چیزی نمیخواد دیگه،
خیلی صلوات بلند نفرسته،
حواس دیگران پرت نکنه،
هم حواس دیگران هم اینا به هر حال گاهی دردسرای این مامورا ایجاد
میکنه. آه، از جهت اینکه مامورای وهابی بله اذیت میکنن، بله اینم هست.
آره
بله، ذکر صلوات بهترین ذکر دیگه، چیز دیگه نمیخواد، فقط همون نماز است، چیز دیگه نیست. همون نماز طواف و نماز طواف نسا، چون دو بار طواف میکنن، هر طوافی هم دو رکعت نماز داره.
آره،
دو تا دو رکعت میشه.
خیلی خوب. و شما فرمودید آقا این ایشون سواد نداره کتاب بخونه، دعا
نمیتونه، مناجات نداره،
فقط یا خیلی. به قرآن اصلا به قرآن میتونه در حینی که به کعبه نگاه میکنه به قرآن
بله،
نگاه
بله.
کنه
بله، ان نظر الی الکعبه عباده، حالا ترجمه بکنیم دیگه، بیشینه کعبه رو ببینه این عبادت، ان نظر الی المصحف عباده،
باز بکن. مکه نیست، خونه است،
خونه است. بله اینو عرض کردیم آقا، عجیبه آی سوری، سفره پهنه، سفره برای همم هست، میگه آقا شما غذای مناسبه چیه؟ سواد داری قرآن بخون، سواد نداری قرآن نگاه کن، قرآن گوش کن، اصلا قرآن گوش کن، بذار نوار قرآن بذار تو خونه گوش کن، مثلا میگه این همه فضیلت، این همه سواد،
بسیار
هر کسی که میخواد استفاده کنه هست.
خیلی خوبه،
قصهشو نخوره.
خب باز هم تلفن داریم امروز، حضور تلفن ها خیلی زیاده ماشاءالله. از خوزستان، خوزستان عزیز، جناب آقای صالحی سلام، عصر بخیر، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید
سرکار خانم صالحی،
سال نو هم تبریک میگم خدمت شما.
خواهش میکنم، ما هم سال نو رو تبریک عرض میکنیم.
سوالی داشتم، من چند وقت پیش توی ختم قرآن توی مدرسه شرکت کردم، بعد تعداد سورهایی که برداشتم و چند جای مختلف نوشتم، بعد دو سه تاشون رو وام کردم، آیا من باید کل قرآن رو به خاطر اینا بخونم؟
بله
چیزی کردم نباشه؟
من متوجه شدم، خیلی خوبه، سپاسگزارم خانم صالحی، خدا نگهدار شما.
ممنونم، خدا نگهدار،
خدا نگهدار، خدا حافظ شما. چقدر خوبه استاد ویپور، دانش آموزها دارن زنگ میزنن،
خیلی عالیه،
یه اتفاق خیلی قشنگیه،
خیلی خوب.
که قدرش هم باید بدونیم و مخلص همشون هم هستیم، خیلی دوست داشتنیه، من خودم لذت میبرم از حضور دانش آموزها و جوانها و نوجوانها. ایشون گفتن توی مدرسه چند تا ختم قرآن بوده، ایشون هم یه سری سوره ها رو
بله،
گرفتن، ولی یادشون رفته تعدادشو،
تا اینجاشو فهمیدم، متوجه شدم،
گفتن که آیا من باید کل قرآن رو بخونم؟
نه نه، هیچ نیازی نیست به اینکه کل قرآن بخونن، ببینید برای ایشون که واجب نبوده که اون سوره ها رو بخونن، که واجب نبوده، بله یه وقت هست که انسان واجبه، اون یه بحث دیگه است، باید یه راه حلی براش پیدا کنیم، ولی ایشون چون واجب نیست که، ایشون اینا رو قبول کردن داوطلبانه بخونن، نظرم که نکرده، خب طلبی بوده، برای من چون واجب نیست، حالا ایشون چند تا سوره که فکر میکنن به ذهنشون میاد شاید بیشتر احتمال اون رو میدن، همونا رو بخونن، اشکالی نداره، کافیه.
آها، اگه میتونن از اون برگزار کننده بپرسن،
بپرسن اب نداره، بپرسن که من اونایی که به من دادید بنا بوده من بخونم کدوم بود.
خیلی خوبه استاد ویپور. آقای توانا از تبریز به دوستان اتاق فرمان گفتن که مادرشونه، مادر مسنشونه که میخوان برن به مکه،
مادرشونه،
چه حس درستی قبل از اینکه برنامه شروع بشه با استاد ویپور داشتیم صحبت میکردیم که واقعا توی تخصص ایشون در پاسخ دادن، بعد یه بنده خدایی بهشون گفته بودن که شما اصلا سوال توی ذهن طرف رو میخونید، میدونی داستان از چه قراره، واقعا اینم نعمتیه که باید خدا رو بابت شکر کنیم. خب آها، گفته بودن که ایشون مکه میخوان برن، صلوات بیشتر بفرسته یا ذکر سبحان الله بگه؟
بهترین ذکر، ذکر صلوات، به خاطر اینکه دعاست، دعاست. البته حالا اگه هر دوش باشه گفت چه بهتر. تسبیحات اربعه بلده دیگه، درسته؟
تسبیحات زهرا،
نه
تسبیحات اربعه، بله،
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این خیلی خوب.
خیلی عالی. یک استاد وحیدپور هم فرمودن یه فیلمی هست، شاید بعضی دیده باشید، از استاد استاد مرحوم آیت الله بهجت، خدا رحمتش کنه، مرد بزرگ. بعد مثلا آقا یه چیزی به ما بگو مخلص کلام باشه. ایشون میفرمایند گشتیم بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بریم سراغ پیامک ها. نوری از آلمان گفته سلام علیکم، زیارتتون قبول باشه، خسته نباشید استاد وحیدپور عزیز. سوال نماز نافله صبح را سوالم اینه که نماز نافله صبح رو میتونیم بعد از اون اقامه کنیم، درست است یا قبل از اقامه نماز صبح باید اون رو بخونیم؟
خدمتشون عرض بکنیم. و علیکم السلام و رحمت الله، تشکر هم میکنیم، دعا هم براشون داشتیم. ببینید نافله صبح قبل از نماز صبحه، ولی شبیه این سوال رو اون عزیزمون از خوزستان داشتن.
بله.
اولین تلفن ما
آی بازلی.
بله آی بازلی، که اگر نشد چیکار کنیم، چی قضا میکنه؟ فرض اینه ها، حالا فرض البته فرضش هم خیلی کم اتفاق میفته، چون یک ساعت و نیم شما وقت نماز صبح دارید، دو رکعت نماز صبح قبلش دو رکعت نماز نافله رو وقت میکنید بخونید. حالا اگر فرض کنید یادم رفت اصلا، اصلا حواسم نبود، اومدم رو به قبله و الله اکبر نماز صبح خوندم، بعدش گفتم نافله صبح نخوندیم، حیف شد، قضا میکنم.
آها، ما جایزه که نماز واجبمون رو اگه وسطش متوجه شدیم نافله رو نخوندیم بشکنیم؟
نه نه، بهش میگن عدول. عدول یعنی برگشت. برگشت از نماز واجب مستحب فقط یه جاست که جایزه، اینجاها نه. اون یه جام جاییست که شما رفتید مسجد دیدی امام جوان نیومده، گفتی خب نمازم بخونم برم، خب شروع کردی به خوندن نماز، مثلا رکعت دوم بودی دیدی آقا امام جماعت وارد شد، گفتی خب حیفه میریم نماز جماعت بخونیم، خب اینو چی کارش بکنم؟ اونجا رکعت دوم هیچی، تشهد بخون، سلام بده، این نماز مستحبیه.
خیلی
اون تبدیل میشه به مستحبی.
خیلی خوبه. احترام به حیوانات و پرنده ها در دین مبین اسلام، فکر نمی کنم دینی مذهبی مکتبی باشه که اینقدر توجه داشته باشه به پرندگان. سوال دوست عزیزمون رو میپرسم و همه حیوانات، نه فقط پرندگان، همه حیوانات. گفتن سلام، زیارت قبول باشه، آیا درست است که میگن به پرندهی به نام یا کریم نباید پناه و آب و غذا داد و این پرنده بدیومنه؟
ببینید این که نباید پناه داد، نباید نمیدونم آب و غذا داد، نه اینجوری نیست، اما یه بحث دیگری است و اون این است که بعضی از حیوانات تو زندگی انسان یه تأثیرات مثبت دارن، بعضی از حیوانات یه تأثیرات منفی دارن. این بحث مفصلی است، خب از نظر علمی هم قابل اثبات،
از نظر
بله قابل اثبات. اصلا من یه بحثی بکنم وقت طولانی میشه، آدم میترسه، وقت نداریم که.
چقدر بچه‌ها فرصت داره؟
خیلی کوتاه، اصلا ثانیه‌ای من اینو میگم، خیلی ثانیه‌ای میگم. ببینید یه قانونی است در این عالم، موجودات در هم تاثیر تاثر دارن، تاثیر میگذارن. شما میتونی در یک کس دیگه تاثیرگذار باشی، دیگری میتونی در شما تاثیرگذار باشه. حالا امروزه اصطلاحا بهش میگن انرژی مثبت و منفی، دیدی؟
آره.
انرژی مثبت آدم میگیره، این حرف درستی از نظر علمی. خب موجودات اینجوریه، اصلا زمان گاهی اینجوریه، فردا اول شعبانه، شما به فردا که توجه کنید انرژی مثبت میگیرید، اینا هست. وقت روز نحس چیه؟ فردا روز مبارکی است. روز نحس چیه؟ بارها عرض کردیم، آیاتش هم حتی روی ارمش صفحه آوردن، ایام نحسات، خب یا یوم نحس داریم دیگه تو قرآن. اینه که روزی است که انسان انرژی منفی میگیره، اینه. بنابراین هست چنین چیزی، اصل این درسته، بعضی حیوانات همینطورین. خب حالا چرا علت داره؟ علتش حالا بحث داره. فرض بفرمایید سگ میگه حیوان با وفایی است. بله حیوان با وفایی است، واقعا حیوان با وفایی است، خدمت هم میکنه، این یه بحث جدایی است، ولی منافات نداره که گفتن سگ را در خانه نگه ندارید. چرا؟ به خاطر اینکه برکت همراهش نیست، برکت را از زندگی میبره. حالا چرا؟ به خاطر اینکه اونی که سگ رو خلق کرده، که خدای سگ است، خالقشه، اون اینو به ما گفته. شما اطمینان بکن، اعتماد بکن. بله تو پرنده هم همینطوره، این نکته خوبی است. مثلا فرض کنید مرغ، ببینید عنایت بفرمایید، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات، روزهای نحس. آیه رو ببینید، ملاحظه بفرمایید. پس هست چنین چیزی، روز نحس داریم، بله، ساعت نحس داریم، آدم نحس داریم، توده‌ها داریم،
بله.
و جار سوء و سلطان سوء و ساعت سوء و قرین سوء، سوء یعنی چی؟ بد. ایناست.
خناس هم داریم دیگه.
بله بله. اینا رو داریم. بنابراین بله این هست که این پرنده همونطور که در روایات از حالا بحث سندی هم میخواد آقای سوری خود چون که به حمدالله واردید که بعد بحث سندی هم بشه ببینیم واقعا سند این روایات چجوریه. ولی اصلش رو ما منکر نیستیم که چنین چیزی هست که بعضی حیوانات برکت میارن.
ولی استاد ایفون این که مثلا من یه یاکری میبینم گندم براش نریزم، آب بهش ندم،
نه نه نه, نه 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 نه.
حالا یه وقت هست مثلا مثل کبوتر ما یه گوشه خونه نگهداری که استاد ایفون فرمودن
نه احسان. ببینید ما یه قانونی داریم، احسان به غیر. حالا احسان به چیه؟ احسان به زیروح، اونی که روح داره شما بهش احسان بکن. حالا میخواد آدم باشه میخواد حیوان باشه فرق نمیکنه، روح داره این. روح داره.
بله بسیار خب. سوال آخرم به نظرم باید بپرسیم، خیلی وقتمون کمه، خیلی کوتاه. گفتن که من مستاجرم، ماهیانه مبلغ زیادی بابت اجاره میدم، در این حال مادر من دو تا خونه داره اما به من نداده که بشینم حتی برای اجاره و به شخص دیگه اجاره داده. من قبل از اجاره بارها بهش گفتم خونه رو به من بده، دنبال خونه اجاره‌ای هستم.
بله.
اما نداد و همش بهونه می آورد. حکم این مادر چیه؟ و اینکه مادر من نماز می‌خواند اما دست از دروغ گفتن بر نمی‌دارد.
مادر شما هر چه که باشه مادره در یک کلمه، و مادر با دیگران فرق داره. صریح روایات، ایشون که دیگه کافر که نیستش که، ما تو روایات داریم حتی پدر و مادر کافر، خیلی عجیبه، حتی پدر و مادر مشرک. ما موظفیم نسبت به پدر و مادر احترام اونها رو حفظ کنیم، یک احسان به اونها بکنیم، خدمت به اونها بکنیم، هر چیزی که مخاطب باشه باشه. این وظیفه فرزنده، وظیفه اولاد. بله حالا او در حق شما مثلا کوتاهی کرده، اوست و خدای او. اینه، ما معتقدیم که یه کسی ناظره، او داره میبینه، شما به خدا واگذار کن. اینه، شما عکس العمل منفی حق نداری داشته باشی، شما نمیتونی مادر رو مجازات کنی. مادر من چنین و چنان است. نه من که نمیتونم کاری بکنم که، من غیر از احترام به مادر کاری دیگه نمیتونم بکنم، غیر از نیکی و احسان به مادر کاری دیگه نمیتونم بکنم. ولی اونی که باید اون رفتار را خلاصه یک عکس العملی براش داشته باشه و واکنشی داشته باشه و چه میدونم حالا اسمش هر چی میخواد بذاری، مجازات، اصلا اسمش بذار مجازات، اون کسی دیگه است، اونم خودش بلده، خودش هم میتونه.
میتونم اینجوری بگیم خیلی خلاصه دو تا نکته وجود داره: یک، خونه که مال خودشه دوست نداره اجاره بده.
بس.
دو اینکه دروغ گفتنه که به قول شما مجازاتش با یکی دیگه است. ما وظیفمون احترام.
ببینید کار خدایی رو به خدا واگذار کنیم. آقای سوری کار ما هم اون چیزی که است انجام بدیم. کار ما نسبت به مادر و پدر چیه؟ وظیفه ما احسان است، احترام است، تکریم است. اونم کار خداییشو بزنیم. پخته خودش میدونه خودش.
خیلی خوب، خیلی خوبه. دست مادر عزیزم رو میبوسم، پدر عزیزم، مخلص همه مادر پدرها هستیم، خاک پاشونیم. استادی میفرمودن که اگه دنیا و آخرت میخواید نیکی به پدر و مادر. خیلی مخلصیم استاد ویپور، خیلی لطف فرمودید. میدونم خستم بودید، تازه از سفر کربلا آمده اید و هنوز این خستگی، البته بعید میدونم خستگی و کربلا یه لذت خاصی
لذت داره. هیچی بعدم که آدم بیاد اینجا در برابر این بینندگان خوب و با وفا و عزیز، اصلا دیگه آدم جز نشاط و شادی چیز دیگه نداره.
خیلی خوب، خوشحال شدیم که اومدید. مردم معلوم بود خیلی خوشحال بودن از این قضیه. سپاسگزارم، با تو خداحافظی میکنم و با شما مردم عزیز. ببخشید چند نفر پشت خط ارتباطی بودن، نرسیدیم، وقتمون تموم شده. انشالله زنده بودم بنده به همراه استاد ویپور در خدمتون خواهیم بود ساعت 19:07 تا ساعت 8 شب در برنامه زمزم احکام. یا علی مدد، خداحافظ.